ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 21 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 10 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که شنونده همیشگی ما هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنم و در صف نخست همکارانم رضا جمالی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید قبل از اینکه به گزارش های دیگر همکاران بپردازیم از او بشنویم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه با انتقاد از بحرین و عربستان سعودی به خاطر حمایت آنها از اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران گفت این کشورها نمیتوانند نقش خود را در حمایت از به گفته او تروریسم مخفی کنند. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. بحرین و عربستان سعودی از این اقدام حمایت کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام این کشورها را ناشیانه و بی‌خردانه و مغایر با اصول عدم مداخله و احترام به حاکمیت کشورها خوانده است. ایران در واکنش به اقدام آمریکا گفته نیروهای نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه را گروه تروریستی می‌شناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تحولات خاورمیانه و مسائل حقوق بشری تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید می‌گوید در این گفتگو دو طرف درباره راه‌های تداوم فشارها بر ایران با یکدیگر تبادل نظر کردند. عربستان از اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی حمایت کرده است. استاندار خوزستان از ساکنان 5 منطقه در اهواز خواسته تا خانه‌هایشان را به دلیل احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی ترک کنند. غلامرضا شریعتی بعد از ظهر چهارشنبه گفت ساکنان مناطق عین 2، گلدشت، سیاهی، سادات و سلیم‌آباد اهواز باید به صورت فوری تخلیه شوند. او همچنین گفت در اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه ساکنان منطقه کیان شهر اهواز هم در حال آماده باش قرار دارند. آقای شریعتی به شبکه تلویزیون رسمی ایران گفت که مشکل ناشی از جریان آبی است که از تخلیه سدهای دز و کرخه به سمت اهواز می آیند. حدود 50 تا 60 هزار نفر در مناطقی که دستور تخلیه آنها در اهواز صادر شده زندگی می کنند. نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می‌دهد با آنکه دو رقیب اصلی در این انتخابات کرسی‌های برابری در پارلمان کسب کرده‌اند، اما بنیامین نتانیاهو بیشترین بخت را برای تشکیل دولت دارد و راه او برای رسیدن به پست نخست وزیری برای پنجمین بار هموار است. نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد حزب حاکم لیکود و دیگر احزاب متمایل به راست مجموعاً موفق به کسب 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل شدند. بنیامین نتانیاهو بامداد چهارشنبه با مشخص شدن بخشی از نتایج آرا اعلام پیروزی کرد و گفت مذاکرات برای تشکیل دولت را با احزاب همراهش آغاز کرده است. بنی گانتس رقیب آقای نتانیاهو و رهبر ائتلاف آبی و سفید هم اعلام پیروزی کرده است. بنابر قانون اسرائیل رئیس جمهوری این کشور باید درباره تشکیل دولت تصمیم گیری کند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره درخواست تعویق خروج بریتانیا از این اتحادیه در بروکسل گرد هم آمدند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از رهبران اروپایی خواسته تا خروج این کشور را از اتحادیه اروپا تا 30 ژوئن به تعویق اندازند. در صورتی که رهبران اروپایی با این درخواست بریتانیا موافقت نکنند، این کشور باید روز جمعه اتحادیه اروپا را بدون هر گونه توافق و برنامه‌ای ترک کند. اتفاقی که به گفته کارشناسان میتواند باعث بحران و رکود اقتصادی شود. خبرگزاری رویترز از قول برخی منابع دیپلماتیک در بروکسل گزارش داده که رهبران اروپایی با تعویق خروج بریتانیا برای مدتی طولانی تر از یک ماه آینده موافقت خواهند کرد. تصمیمی که برخلاف خواست ترزا می است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از پیامدهای جاری شدن سیل در ایران خواهیم شنید. یک یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید کل 290 نماینده مجلس و حتی خود دولتی ها میدانند که دولت نمیتواند خسارت های سیل را جبران کند.
کاملا واضحه که این بحث هایی که در رابطه با جبران سریع خسارت ها داده میشه نوعی وعده سرخرمن و عملا برای آرام کردن مردم هست.
وارد شدن آسیب های جدی به بناهای قدیمی و تاریخی در بسیاری از استان های ایران.
اینها قطعاً باید قبل از اینکه به این شدت آسیب ببینن اون حداقل هایی که نیاز دارن رو انجام بدیم، نذارن تخریبا به این شدت صورت بگیره. قطعاً در دراز مدت نیاز به اصلا سیل نداره، یک بارندگی معمولی میتونه بنا و آثار ما رو از بین ببره.
واکنش های بسیار جمهوری اسلامی به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی خارجی.
آقای روحانی در تماس تلفن با رئیس جمهور فرانسه در موندن در برجام تاکید کرد، یه نوعی اطمینان داد که قصد ندارن واکنششون خروج از برجام باشه. یا آقای خامنه‌ای تاکید کرد که دنبال بمب اتم نیستیم.
بخت بلند بنیامین نتانیاهو برای احراز مقام نخست وزیری اسرائیل برای پنجمین بار.
آقای نتانیاهو با شگرد همیشگی حراس افکنی در میان مردم اسرائیل تونست در دو سه روز باقی مونده به انتخابات این ذهنیت رو القا بکنه که لیکود باید بیشترین تعداد کرسی ها رو به دست بیاره.
و برنامه هفتگی صحنه همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. آخرین اخبار مربوط به سیل در نقاط مختلف کشور حاکی از آن است که تاکنون 46 هزار نفر از اهالی مناطق سیل زده در اردوگاه‌های موقت اسکان اضطراری یافتند و برای این تعداد 56 اردوگاه اضطراری در نظر گرفته شده. از سوی دیگر علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت کل 290 نماینده مجلس و حتی خود دولتی ها می دانند که دولت نمی تواند خسارت های سیل را جبران کند. او در ادامه خواستار توقف وعده های توخالی شد. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
تداوم بارش های سنگین از روزهای پایانی اسفند ماه منجر به وقوع سیل در 24 استان کشور شد که 12 استان شدت سیل بیشتری را تا کنون تجربه کردند. وقوع سیلاب ها و سرریز شدن آب سدها باعث زیر آب رفتن برخی شهرها به خصوص در دو استان لرستان و خوزستان شده است. به گفته پیرحسین کلیوند رئیس اورژانس کشور، سیل در نقاط مختلف ایران تا به حال 77 کشته و 1076 مصدوم بر جای گذاشته است. روز چهارشنبه استاندار خوزستان از ساکنان 5 منطقه در شهر اهواز خواست تا خانه هایشان را به دلیل احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی ترک کنند. آقای شریعتی به شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران گفت مشکل ناشی از جریان آبی است که از تخلیه سدهای دز و کرخه به سمت اهواز می آید.
ما الان مواجه هستیم با یک به اصطلاح جریان آبی که از کرخه و دز به علت بالا رفتن بالا بودن دبی قبل از سمت دز و کرخه به سمت اهواز میاد.
غلام رضا شریعتی بعد از ظهر روز چهارشنبه گفت ساکنان مناطق عین دو، گلدشت، سیاهی، سادات و سلیم آباد اهواز باید به صورت فوری تخلیه شوند. او همچنین گفت در اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه ساکنان منطقه کیانشهر اهواز نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند. حدود 50 تا 60 هزار نفر در مناطقی که دستور تخلیه آنها در اهواز صادر شده زندگی می کنند. طبق آخرین آمار از مناطقی که شرایط محیطی اجازه بررسی را می داده، سیل تا کنون به 110 هزار واحد مسکونی در استانهای درگیر خسارت زده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد 40 هزار واحد از این تعداد نیاز به نوسازی دارد و 70 هزار واحد تعمیراتی است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکید کرده که هنوز با توجه به اینکه در خوزستان آب گرفتگی وجود دارد، حتی یک واحد هم ارزیابی نشده و کارشناسان منتظر هستند تا شدت آب گرفتگی کاهش پیدا کند. مجید جودی، مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن، با بیان اینکه از روز شنبه پرداخت کمک بلاعوض در استان لرستان آغاز شده، گفت طبق مصوبه دولت برای واحدهای احداثی شهری 50 میلیون تومان وام و 12 میلیون تومان کمک بلاعوض تعیین شده است. به گفته ایوی برای واحدهای روستایی نیز 40 میلیون تومان وام و 10 میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می شود. همچنین واحدهای تعمیری شهری و روستایی 15 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد. برای اسباب و اساسیه سیل زدگان هم 15 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان بلاعوض در نظر گرفته شده است. در همین حال و در شرایطی که نگرانی هایی راجب شرایط تحصیل دانش آموزان مناطق سیل زده وجود دارد، وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد که راه اندازی مدارس در این مناطق امکان پذیر نیست. به گزارش ایسنا، برخی مناطق سیل زده مملو از آب است و بنابراین مردم نتوانستند به مناطق خود بازگردند. محمد بطایی گفت که وزارت آموزش و پرورش آمادگی داشت در برخی مناطق مدارس را بازگشایی کند و حتی وسایل مورد نیاز هم فرستاده شد، اما شورای تأمین استان صلاح ندانست که مدارس بازگشایی شود. وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد در استان لرستان، در پل دختر و معمولان امکانات فراهم شد و کانکس ها فرستاده شد، اما تا موقعی که جمعیت نیامده باشد یا خانواده ها مشغول پاکسازی گل و لای از خانه های خود هستند، مدارس بازگشایی نمی شود.
و ما همان گونه که پیشتر به آگاهی رسید، علی ابراهیمی یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته که 290 نماینده مجلس و حتی خود دولتی ها می دانند که دولت نمی تواند خسارت های سیل را جبران کند. او در ادامه خواستار توقف وعده های توخالی شد. در دو روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای جبران فوری خسارت آسیب دیدگان سیل وعده هایی دادند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس ابتدا دیدگاه او را در مورد علت این گونه وعده ها پرسیده است.
البته بجز آقای روحانی و آقای نوبخت، ابتداعا خود آقای خامنه ای حتی خیلی تاکید کرد در صحبت های اخیرشون که این خسارت ها باید جبران بشه. من فکر میکنم این وعده ها و وعیدها بیشتر برمیگرده به اینکه چاره ای ندارن. به هر حال مردم با یک خسارت های عظیمی مواجه شدن و خب طبیعتا دولت وقتی توان نداره یک سری وعده رو مطرح میکنه که با توجه به اینکه این آقای ابراهیمی به هر حال نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی، وقتی ایشون میگه که دوست دارم به مردم عزیز بگم که به امید دولت معطل نمونید، برمیگرده به شناختی که از دولت و ظرفیت‌های دولت داره. شما نگاه بکنید تجارب قبلی که این دولت در مدیریت بحران و مدیریت پس از بحران یعنی بازسازی داشته، مثلا در موضوع زلزله زدگان. شما همین الان برید در منطقه کرمانشاه و سر پل ذهاب که منطقه در واقع زلزله زده بوده، مردم هنوز در کانکس ها و حتی در بخشی از روستاها در چادرها زندگی میکنن. خب طبیعتا وقتی این شناخت وجود داره و از سوی دیگه بحران بزرگی که اقتصاد ایران در نتیجه تحریم ها با اون مواجه هستش، من فکر میکنم که برای کسانی که دستی بر آتش دارن مثل نمایندگان مجلس، کاملا واضحه که این بحث هایی که در رابطه با جبران سریع خسارت ها داده میشه نوعی وعده سر خرمن و عملا برای آرام کردن مردم هست.
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران دیروز سه‌شنبه تایید کرد که احتمالاً دولت برای جبران خسارات سیل اخیر در کشور از صندوق توسعه ملی برداشت میکنه. به گفته آقای نوبخت، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که اگه دولت به این جمع‌بندی برسه که لازم از منابع صندوق برای جبران هزینه های سیل اخیر استفاده کنه، میتونه این کار رو انجام بده. این رو شما چطور توصیف میکنید؟
ببینید، اساساً هدف از این صندوق توسعه پایدار کشور و همینطور پسندازی برای نسل‌های بعدی بوده که البته چیز عجیب و غریبی نیست. اکثر کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند یک چنین صندوقی دارن. فقط به عنوان مثال، اگر کشوری مثل نروژ در حال حاضر از فروش نفت هیچ هزینه‌ای نمیشه، همه اون در چنین صندوقی در واقع ذخیره میشه یا عربستان. البته در ایران متاسفانه به دلیل محرمانه بودن آمار این صندوق ما دسترسی دقیقی نداریم، ولی برآورد میشه که زیر 20 میلیارد دلار این صندوق ذخیره ارزی در حال حاضر موجودی داره. بنابراین به نظر میاد که متاسفانه متناسب با اهداف اولیه به وجود اومدن این صندوق که ایجاد یک توسعه پایدار برای کشور بوده عمل نمیشه. البته ای کاش فقط در موضوع زلزله زدگان و سیل ها و موارد بحرانی که خب طبیعی است در همه جای دنیا ممکنه در شرایط بحرانی انسان ها و یا دولت ها از ذخایری که دارن استفاده بکنن، ولی شما ببینید سال گذشته آقای خامنه ای مجوز برداشت 2.5 میلیارد دلار از همین صندوق ذخیره ارزی رو برای مصارف نظامی و امنیتی دادن که خب طبیعتا این نشون میده که ناکارآمد هستش دولت در استفاده از هزینه های عمومی خودش از درآمدهای معمولی، و به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی دولت متاسفانه ناچار هستن که از ذخایری که برای نسل‌های آینده در نظر گرفته شده بوده استفاده بشه، که فکر نمی‌کنم با توجه به ناکارآمد بودن مدیریت این برداشت‌ها هم بتواند چندان دردی از مشکلات مردم رو به صورت بنیادی حل بکنه.
با دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری در مورد جبران فوری خسارات آسیب دیدگان سیل می گفت، وعده هایی که دولت به مردم سیل زده داده است، و یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته که هم کل نمایندگان مجلس و هم دولتی ها می دونن که دولت نمی تونه خسارات های سیل رو جبران کنه و این وعده ها رو وعده هایی تو خالی خوانده بود. از آلان توفیقی بریم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و دیدگاهاتون.
این مسئولین به این سیلزدگان میگن برید، فقط برید، دیگه نمیگن چه جوری برید، کجا برید. این بندگان خدا بعضی هاشون کفش ندارن تو پاهاشون، کجا برن، چه جوری برن. اینا اگه از دست این سیل تونستن جون سالم به در ببرن، بعیده که بتونن از دست بی تدبیری این مسئولان جون سالم به در ببرن.
اینو من نمیفهمم، الان اولویت سپاه که ناراحت شده از اینکه رفته تو لیست تروریستی بالاتره براش اولویت داره، یا اینکه مردم و زندگی و مملکت داره آب میبره و خاک شده رو سر مردم، گل شده رو سر مردم، آوار شده مهمتره. اینو برای ما روشن کنه آقای فرمانده سپاه لطفاً.
با وقوع سیل در بیشتر استانهای ایران این سوال پیش میاد که چرا حکومتی که تمام امکانات کشور و مردم صرف ساختن موشک و سوریه و یمن و عراق و لبنان و غیره میکنه، اقدام جدی در مقابل با سیل نداره.
با عرض تسلیت، واقعا از شمیم اینقدر تسلیت میگم، این مصیبت بزرگی بسیار بزرگ، و جناب روحانی رئیس جمهور محبوب فرمودن که ما جبران خسارت بکنیم، اون گاوی که زایدی اونو بزرگش کن بعد بیای این سمراغ اینا. هنوز مال زلزله بم مونده، هنوز هیچ کاری نکردین و شما این هم هیچ کاری انجام نمیدید. کاری بوده که خودتون با دستای خودتون این برای رو سر مردم رو برد. چون از شما بیره در اون ظالم تر هیچ کسی وجود نداره. آقای روحانی واقعا چه آدم باید تجارت بچشه که برید تو سوریه خونه بسازید، مدرسه بسازید، توی عراق همینجور بیمارستان بسازید، اون حرما رو عمر از طلا بکنید. اما ملت ایران باید در فقر و بدبختی و فراکت زندگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به خاطر داشته باشید که گذاشتن پیام با شما، گفتن از هر آن چه که مد نظرتونه با شما، و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و بشنوید که سیل اخیر در ایران علاوه بر تخریب خانه های مردم، به بناهای قدیمی بسیاری از استانهای ایران آسیب‌های جدی وارد کرده است. بنا به گفته محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، 730 اثر تاریخی تخریب شدند. کارشناسان و علاقه‌مندان میراث فرهنگی هم هشدار دادند که تعدادی از این بناها به مرمت‌های اضطراری و فوری نیاز دارند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا. معاون سازمان میراث فرهنگی از تخریب و آسیب دیدن 730 اثر تاریخی از شمال تا جنوب ایران در جریان سیل‌های اخیر خبر داد. به گفته محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، بر اساس بررسی‌های اولیه 300 میلیارد تومان برای مرمت و نجات این آثار باستانی برآورد شده است. قرار است ستادهای بحران در استانهای مختلف همزمان با رسیدگی به وضعیت خانه‌های مسکونی مردم به وضعیت بناهای قدیمی تخریب شده هم رسیدگی کنند. به گفته حسن طالبیان، یونسکو از سازمان میراث فرهنگی ایران خواسته گزارشی درباره وضعیت بناهای آسیب دیده در سیل اخیر تهیه کند. گزارش ها حاکی است که استانهای لرستان، گلستان و خوزستان بیشترین خسارت را در بخش بناهای تاریخی دیدند. اما این اولین بار نیست که حادثه طبیعی به چنین ویرانی ختم شده باشد. فهرست میراث جهانی یونسکو نشان می‌دهد که در طول تاریخ میراث فرهنگی بسیاری در این منطقه به دلیل سیل یا زلزله آسیب‌های جدی دیدند. یک کارشناس مرمت بنا در تهران که نخواست نامش عنوان شود، از نحوه نگهداری بناهای تاریخی ایران در طول زمان انتقاد کرد.
تمام آثاری که الان در شرایط خطر قرار دارن، همه به صورتی به دلیل همین عوامل طبیعی آسیب دیدن. بسیارشون به خاطر بارندگی های شدید، نفوذ آب چه به صورت صعودی چه به صورت نزولی، و اینها قطعاً باید قبل از اینکه به این شدت آسیب ببینن ما بتونیم اون حداقل هایی که بناها نیاز دارن رو انجام بدیم، نذاریم تخریبا به این شدت صورت بگیره. اگه بارندگی داریم توی فصول مختلف، اگه بهشون نرسیم قطعا در دراز مدت نیاز به اصلا سیل نداره. یک بارندگی معمولی میتونه بنا و آثار ما رو از بین ببره. بسیاری از بناهای ما خشتی هن، آجوری هن، اینها در اثر بارندگی سریع تخریب میشن. که در واقع بسیار مهمش اینه که بناهامون رو به موقع بررسی نمی کنیم، طرح مرمت برشون نمی دیم، بودجه کافی هم وجود نداره و اینها دست به دست هم میده که آثار ما یکی پس از دیگری از بین بره.
او به تعدادی از بناهایی که بیشترین آسیب را در سیل اخیر دیدند اشاره کرد.
میتونیم به ترتیب از تخریب پل کشکان واقع در لرستان بگیم، آسیب پل گاو میشان در لرستان و تخریب زل غربی قلعه تاریخی فرکور و افلاک در خرم‌آباد که البته بخشی از تپه به نظر تخریب شده. تپه های باستانی بسیار آسیب دیدن، خصوصا در شهرستان ایلام. توی تهران هم میتونیم به پل تاریخی کن اشاره بکنیم، اونم میشه گفت تقریبا تخریب شده، از بین رفته. ولی بیشتر آسیبو که به صورت فیزیکی ما مشاهده میکنیم توی یخچال میرفتح در همدانه که بخش اعظمش تخریب شده، از بین رفته. ولی در دراز مدت میتونیم بگیم که قلعه فلک الافلاک به عنوان یکی از آثار تاریخی ما آسیبای موضعی هم داشته، به دلیل این رانش و تخریب تپه قطعا در دراز مدت دچار آسیبای شدیدتری میشه و نیازه که هرچه سریعتر طرح مرمت شماده بشه و استکان بخشی رفع خطر انجام بشه.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد که اگر سازمان میراث فرهنگی حمایت کند، ما متخصصانی داریم که می توانند این بناها را نجات بدهند.
ما در ایران هم از لحاظ منابع مالی و هم از لحاظ متخصصین دقیقا این امکاناتو داریم که بتونیم آثارمون رو که تخریب شدن چه از لحاظ زلزله چه سیل اینا رو مرمت بکنیم، و این نیاز به یک برنامه ریزی داره، یک بودجه کافی داره، متخصص خیلی خوبی داریم و این توانایی رو دارن که این آثار رو مرمت بکنن. قطعا اگه سازمان میراث فرهنگی از اینها کمک بگیره میتونن که بسیاری از این آثار رو نجات بدن، حتی در مقابل سیل اینها مقاومت بکنن، در مقابل زلزله مقاومت بکنن. ولی کارها کنده، بودجه کمه و خیلی به کندی انجام میشه.
کارشناسان و علاقمندان به میراث فرهنگی علاوه بر نگرانی برای تخریب و ویرانی آثار تاریخی، دغدغه خروج این آثار از فهرست یونسکو را هم دارند. آقای طالبیان اما به فعالان و علاقمندان میراث فرهنگی اطمینان داده است که بحث خروج این آثار از فهرست یونسکو منتفی است، اما تاکید می‌کند که باید هر چه زودتر کار مرمت و بازسازی این بناها آغاز شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که گنجاندن نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و تمام نهادهای زیر مجموعه آن در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی از سوی آمریکا واکنش بسیاری در ایران را به همراه داشته. گذشته از اظهارات مقامات بلندپایه در روز سه‌شنبه و اقدام نمایندگان مجلس در پوشیدن لباس سپاه پاسداران و رفتن به مجلس، در شبکه‌های اجتماعی نیز بسیاری این اقدام آمریکا را محکوم کردند. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگویی با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، ابتدا از او می‌پرسد که واکنش مسئولان مختلف در نظام جمهوری اسلامی دارای چه ویژگی‌هایی بوده است. رضا حقیقت نژاد:
در سطح کلی میشه گفت علارغم اون رجزخانی‌های خیلی تندی که برخی از فرماندهان نظامی داشتند، همچنین نمایش وحدتی که سعی کردن جناح‌های مختلف در مورد سپاه پاسداران انجام بدن، رهبر و رئیس جمهور ایران تلاش کردند که کماکان برخی پیام‌های مهم رو به طرف‌های دیگه ماجرا، به خصوص کشورهای اروپایی بدن. آقای روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه در موندن در برجام تاکید کرد و گفت ادامه میدیم، یعنی یه نوعی اطمینان داد که قصد ندارن فرض کنید واکنششون خروج از برجام باشه. یا آقای خامنه‌ای تاکید کرد که دنبال بمب اتم نیستیم. اینا یک پیام هایی بود که به نوعی میخواستن که اطمینان بخشی بدن که کماکان واکنش هایی که ایران به این موضوع نشون میده یک واکنش های دیپلماتیک هست و قرار نیست که در ازای این حرکتی که دولت آمریکا کرده یک اقدامات تحریک کننده ای بکنه یا مثلا از برجام خارج بشه. در مورد خود جایگاه سپاه، الان ما یک تبلیغات خیلی وسیع رو در سطح رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی داریم که در تیترهای روزنامه ها یا مثلا در تلویزیون در مجلس با پوشیدن لباس سپاه یا با هشتگ زدن در فضای مجازی یک نوعی تبلیغات رو داریم که پشتیبانی میشه. بخش مهمی از این حمایت ها میگن که پشتیبانی میکنیم از نیروی نظامی داخل کشور در مقابل یک کشور خارجی، ولی در این حال انتقاداتی هم به خود این نیروی نظامی داریم.
حالا اگر بخوایم نگاهی بندازیم به واکنش‌های بین‌المللی، صحبت‌هایی داشتیم از طرف بغداد، آقای روحانی با امانوئل مکرون تلفنی صحبت کردند، یا واکنش‌هایی از عربستان و امارات متحده دیروز بوده. برداشت کلی شما چه است از واکنش‌های بین‌المللی به این خبر؟
اون چیزی که کاملا محسوسه، همه نگران پیامدهای امنیتی یا نظامی این موضوع هستند. به نوعی بعضا برخی از کشورهایی که مثل عراق که مراوده اقتصادی خیلی گسترده تری با ایران دارن و این مراوده رو به رشد هست، نگران پیامدهای اقتصادی اون هم هستند و همه هم میدونن که با این اقدام اگر اندک امیدواری به گفتگو و مذاکره بین آمریکا و ایران وجود داشت، این در مذاکره هم بسته شده و در یک مسیر جدیدی این فضا قرار گرفته. بنابراین عمده تلاش ها الان بر پایه نگرانی هست و سعی میکنن یه خورده فضا رو تعدیل بکنن، ولی هنوز میشه گفتش که قدرت های بزرگی مثل روسیه یا چین یا حتی انگلستان که میتونن موثر باشن، اونا هنوز به طور جدی وارد این ماجرا نشدن و باید یه خورده صبر بکنیم در مورد واکنش های بین المللی. فعلا خیلی از کشورها خودشون رو کنار کشیدن از این موضوع.
من نهایت چقدر فکر میکنی که اقدام آمریکا بتونه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و نظامی سپاه رو بی ویژه در خارج از ایران تحت و شعاع قرار بده و احتمالاً کمتر بکنه؟
ما هرچه که این لایه تحریم ها علیه ایران افزایش پیدا بکنه و هرچه دولت آمریکا در این مسیر جدیتر خودش رو نشون بده، انزوای اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد. چون الان یه تحلیل رایج این هست که خب بخش مهمی از اقتصاد سپاه یا نهادهای اقتصادی سپاه در طول سالهای اخیر تحریم شده بودن و الان دیگه چیزی از سپاه باقی نمونده که بخواد تحریمش بکنه و یا اثری بذاره بر اقتصاد ایران. ولی در سطح کلی تر باید ببینیم که اون چیزی که داره رخ میده اینه که دولت آمریکا با این پیام هایی که داره میفرسته جدی بودن خودش رو در این مسیر اعمال تحریم ها و تشدید تحریم ها داره به جامعه بین المللی مخابره میکنه. شاید در گام های بعدی مثل بحث و معافیت های خرید نفت ایران رو هم بخواد کاملا برداره که فضا رو بیشتر سخت بکنه برای مراوده شرکت های خارجی. و الان اون چیزی که اتفاق افتاده، اگر که تا دیروز مثلا در مورد شرکت هایی که با یکی دو واسطه به سپاه می رسیدن شرکت های خارجی میخواستن با این شرکت ها معامله بکنن، احتمالا متهم میشدن با جریمه نقدی که به عنوان دور زدن تحریم ها. ولی الان بخوان وارد ماجرا بشن، وارد معامله با شرکت های شدن که فعالیت تروریستی دارن و این میتونه عواقب جزایی هم داشته باشه. همه اینها در دراز مدت تاثیر خیلی زیادی میذاره و به شدت ایزوله خواهد کرد اقتصاد ایران رو.
از رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه می‌شنیدیم که در گفتگو بود با همکارم سمیرا قرایی. عزیزان، نوبت ساخت مهمترین خبر هاست. استاندار خوزستان از ساکنان 5 منطقه شهر اهواز خواست تا خانه هایشان را به دلیل احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی ترک کنند. نتایج شمارش آرای انتخابات اسرائیل نشان می‌دهد با آنکه دو رقیب اصلی در این انتخابات کرسی‌های برابری در پارلمان کسب کردند، اما بنیامین نتانیاهو بخت بیشتری برای تشکیل دولت دارد و راه او برای رسیدن به پست نخست وزیری برای پنجمین بار هموار است. فرمانده هواپیمایی نیروی انتظامی از سقوط یک بالگرد این نیرو در روز چهارشنبه در منطقه دالامپر در استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت در این حادثه خلبان این بالگرد کشته شده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید یک محموله بزرگ سوخت قاچاق را در تنگه هرمز توقیف کرده است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره درخواست تعویق خروج بریتانیا از این اتحادیه در بروکسل گرد هم می آیند. و بالاخره آن که به دنبال تداوم مشکلات اقتصادی در ایران بیش از 100,000 نفر از اتباع بدون مدرک افغانستان در 3 ماه اخیر از ایران به کشورشان بازگشتند. رضا حمزلو متهم ردیف اول در پرونده موسوم به فساد پتروشیمی صبح روز چهارشنبه امروز در 3 جلسه رسیدگی به این پرونده از خود دفاع کرد. او در دفاعیتش گفت که بخشی از پولهای یاد شده در این پرونده برای نیازهای محرمانه کشور خرج شدند. دفاعیت رضا حمزلو به پایان نرسید و در جلسه بعدی دادگاه روز 24 فروردین ادامه خواهد یافت. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کامبیز قفوری.
3 جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده موسوم به فساد پتروشیمی روز چهارشنبه 21 فروردین در تهران برگزار شد. در این دادگاه به اتهام‌های اقتصادی 14 تن از جمله رضا حمزلو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی رسیدگی می‌شود. این شرکت در سال 1388 با واگذاری بخش بزرگی از سهامش به بخش خصوصی از زمره شرکت‌های دولتی خارج شد و آقای حمزه‌لو نخستین مدیر عامل این شرکت خصوصی شده بود. دو جلسه نخست این دادگاه بر طرح عناوین کلی اتهامات و نیز کیفرخواست آقای حمزه‌لو متمرکز بودند. حمزه‌لو در جلسه دوم دفاعیاتی را مطرح کرد و این دفاعیات در جلسه سوم نیز ادامه یافت. هنوز به کیفرخواست و موارد اتهامی دیگر متهمان رسیدگی نشده است، اما در کیفرخواست مربوط به رضا حمزه‌لو از مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم ردیف ششم به عنوان شریک اصلی او یاد شده است. خانم شیخ الاسلامی در این کیفرخواست مدیر عامل شرکت‌های دنیز و هترا تجارت معرفی شده است. او شخصا در این دادگاه حضور ندارد و هم اکنون ساکن کانادا است. در جلسه سوم دادگاه وکیل مدافع رضا حمزه‌لو گفت که موکلش جز خدمت به نظام، آن هم در شرایط تحریم، کاری نکرده است. آقای حمزه‌لو نیز در دفاع از خود گفت که بخشی از پول‌های یاد شده در این پرونده برای نیازهای محرمانه کشور خرج شده است. او گفت پول شرکت بازرگانی خصوصی بوده اما کمک خرج کشور شده است، بدین معنا که به گفته او ارزی در خارج از کشور بوده، شرکت هترا آن را گرفته و در پارس جنوبی هزینه کرده است. اما عباس حسینی نماینده دادستان او را متهم کرد که میخواهد تحریم را بهانه دفاع از خود کند. متهم ردیف اول همچنین در مورد فعالیت شرکت‌های دنیز و هترا تجارت و اعتماد به افراد دیگر از جمله اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی در این راستا با قید اینکه نمی‌تواند بسیاری از حرف‌ها را بزند گفت پول شرکت دنیز در بدترین شرایط تحریمی حداکثر طی 5 روز به تهران می‌آمد است. حمزه‌لو در جلسه دوم دادگاه نیز به سوختن یک سری مهره‌ها در دور زدن تحریم‌ها به خاطر برگزاری این دادگاه ویژه اشاره کرده بود. او همچنین بعد از اعتراض به بخشی از کیفرخواست که به تفاوت بین ارز با منشأ خارجی و داخلی می‌پرداخت گفته بود شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود. خانم شیخ الاسلامی آل آقا پیشتر در یاد داشتی فعالیت شرکت‌های خود در ایران و ترکیه را قانونی دانسته و تأکید کرده که فعالیت این شرکت‌ها ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قبل تحریم‌ها ندارد. او در این یادداشت نوشت هیچ گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضایی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه حساب کامل صورت گرفته است. به گفته او هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است. شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مسئول رسیدگی به این پرونده است. این دادگاه‌های ویژه در مرداد ماه سال گذشته با درخواست صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و تایید رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شدند. غیر از محکومان به اعدام، محکومیت سایر افرادی که در این دادگاه‌ها محاکمه شوند قطعی قلمداد خواهد شد و آنان امکان اعتراض و درخواست تجدید نظر نخواهند داشت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ممنون که هستید شنوندگان خوبمون. بشنوید که بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیشبینی خود را در مورد تولید ناخالص داخلی ایران تغییر داد و آن را کاهش داد. بر اساس پیشبینی این نهاد جهانی تولید ناخالص داخلی ایران از 430 میلیارد دلار به کمتر از 334 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود میگوید تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر از آنچه این نهاد بین المللی قبلا پیش بینی کرده بود کاهش خواهد یافت. ژانویه سال جاری بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2018 را منفی 1.5% ارزیابی کرده بود، اما در گزارش جدید این رقم منفی 1.6% ارزیابی شده است. این نهاد بین‌المللی رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال جاری را نیز منفی 3.6% پیش بینی کرده بود، اما در گزارش جدید این رقم منفی 3.8% ذکر شده است. به عبارتی اقتصاد ایران طی سال جاری 3.8% کوچکتر خواهد شد. این دومین دور متوالی است که بانک جهانی پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی دو روش وجود دارد: محاسبه بر اساس برابری قدرت خرید و محاسبه بر اساس دلار آمریکا. با بانک جهانی در محاسبات خود از روش برابری قدرت خرید استفاده کرده که متداول‌تر از محاسبه به شیوه دلار آمریکا است. تولید ناخالص داخلی بر اساس دلار آمریکا، یعنی ارزش تولید سالانه کالاها و خدمات در ایران بر اساس دلار آمریکا، با توجه به افت چشمگیر ارزش ریال، افت تولید ناخالص داخلی ایران را بر اساس دلار بسیار بیشتر خواهد کرد. ریال ایران طی سال گذشته در مقابل دلار آمریکا 2/3 ارزش خود را از دست داد و اخیراً دوباره نرخ دلار روند صعودی گرفته است. بر پایه آخرین پیشبینی صندوق بین‌المللی پول که نیمه دوم سال گذشته منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید در سال 2019 میلادی تنها 3.6% کاهش خواهد یافت، اما بر اساس دلار آمریکا حدود 22.4% کاهش یافته و از مبلغ 430 میلیارد دلار در سال 2018 به زیر 334 میلیارد دلار در سال جاری سقوط خواهد کرد.
عفو بین الملل روز چهارشنبه امروز با انتشار گزارش سالیانه‌اش اعلام کرد که اعدام در جهان در سال 2018 بدون احتساب چین 31% کاهش داشته است. بر این اساس 91% کل اعدام‌های سال 2018 میلادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اجرا شده و ایران با 253 اعدام مسئول 1/3 کل اعدام‌های جهان است. مقام‌های ایران هنوز به این گزارش عفو بین‌الملل واکنشی نشان ندادند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود درباره آمار اعدام‌ها در جهان در سال 2018 میلادی اعلام کرد که اعدام‌ها در ایران با کاهشی 50% مواجه بوده. با این حال ایران پس از چین همچنان دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 253 تن در ایران اعدام شدند که این کمترین تعداد در 9 سال گذشته به شمار می رود و دلیل این کاهش تغییر قانون مربوط به مجازات های مرتبط با قاچاق مواد مخدر است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره جزئیات این آمار می گوید:
تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که در سال 2018 تعداد اعدام ها در ایران کمتر از نصف آمار ثبت شده اعدام ها در سال 2017 بود و این کاهش چشمگیر عمدتاً ناشی از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدره که سقف مواد مخدر لازم برای اعمال مجازات اعدام را افزایش داد و همچنین به دلیل تعلیق موقت اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر تا زمانی که پرونده ها مورد بررسی قرار بگیرن. به همین دلیل ما فقط 25 مورد اعدام در رابطه با مواد مخدر رو ثبت کردیم و باقی موارد در رابطه با اتهاماتی بودن مثل قتل، آدمربایی، تجاوز و تعدادی از اعدام ها هم به دلیل اتهام افساد فی‌الارض بودن که مرتبط میشد با فعالیت های سیاسی و همچنین فساد اقتصادی.
به گفته عفو بین الملل در سال 2018 دست کم 13 اعدام در ایران در انظار عمومی اجرا شد که مدافعان حقوق بشر آن را غیر انسانی و مروج خشونت می دانند. عفو بین الملل همچنین برخی از جرایمی را که در ایران منجر به صدور حکم اعدام می شود جرایمی با تعاریف مبهم دانسته و از آن انتقاد کرده است. عناوینی همچون محاربه، افساد فی‌الارض و سب النبی. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین میگوید در بسیاری از موارد این احکام اعدام در پی محاکمه های ناعادلانه صادر و اجرا شده است. رها بحرینی از دلایل عفو بین الملل برای ناعادلانه خواندن این محاکمات میگوید:
روند دادرسی در ایران از زمان دستگیری تا صدور حکم و مرحله تجدید نظر با استانداردهای بین المللی در خصوص دادرسی منصفانه فاصله بسیار چشمگیری داره. در دوران بازداشت عموماً متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و منتخب خود محروم هستند و بازجویی ها بدون حضور وکیل صورت میگیره. در بسیاری از پرونده ها از جمله پرونده هایی که منتهی به صدور حکم اعدام شدند قاضی حکم خودش رو با استناد به اعتراف گرفته شده تحت شکنجه صادر کرده و هیچ گونه دستوری برای انجام تحقیقات در خصوص شکایات شکنجه صادر نکرده. دادگاه ها بسیار کوتاه بودن و بعد از یک یا دو جلسه حکم صادر شده و در مرحله تجدید نظر هم قوانین ایران با استانداردهای بین المللی فاصله داره.
یکی دیگر از مواردی که عفو بین الملل به شدت از آن انتقاد کرده اعدام مجرمان زیر سن قانونی است. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. بر اساس این گزارش در سال 2018 دست کم 7 مجرم کودک در ایران اعدام شدند که این تعهدات بین المللی ایران و نیز کنوانسیون حقوق کودک را نقض می کند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره می گوید
ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرد. یعنی هیچ کشوری، نه کشورهای مسلمان نه کشورهای غیر مسلمان، هیچ کدوم چنین احکامی رو اجرا نمی کند. این نقض کنوانسیون حقوق کودک و نقض کنوانسیون های بین المللی دیگه، ولی متأسفانه جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده.
پس از چین و ایران، عربستان سعودی با 149 اعدام، ویتنام با 85 مورد و عراق با 52 اعدام به ترتیب بیشترین تعداد اعدام ها را در سال گذشته میلادی داشتند. مقام های ایران هنوز به این گزارش عفو بین الملل واکنشی نشان ندادند.
اینجا رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توانست یک بار دیگر در رأس حزب لیکود و دیگر احزاب راست افراطی پیروز انتخابات پارلمانی اسرائیل شود. هرچند نتیجه نهایی انتخابات بعد از ظهر پنج شنبه فردا اعلام خواهد شد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه نتیجه انتخابات نهایی است. همکارم سمیرا قرایی در گفتگوی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل ابتدا از او درباره این انتخابات زود هنگام پرسیده است.
حدود 4 ماه قبل، زمانی که حماس شروع به حملات راکتی به سوی جنوب اسرائیل کرد، اویگدور لیبرمن که وزیر دفاع راستگرا و رهبر حزب اسرائیل خانه ما بود، با نتانیاهو دچار اختلاف شد که واکنش ارتش نسبت به حماس واکنشی ضعیف بوده و به قول لیبرمن میبایست کار حماس یکسره میشد. آقای لیبرمن از دولت کنارگیری کرد و این امر موجب برگزاری انتخابات زودهنگام شد. نتانیاهو با این گمان که میتونه بسیار زود انتخابات رو ببره، انتخابات زودهنگام رو اعلام کرد، اما نمیدونست که با یک رقیب بسیار پرقدرت جدید تازه نفسی روبرو خواهد شد به نام جنرال بنی گانتس که رئیس پیشین ستاد ارتش بود. و بسیار زود جنرال گانتس تونست که با ائتلافی با جنرال های دیگه و حزب بسیار پرقدرت یش عتید آینده ای هست، ائتلاف تازه رو به نام آبی سفید تشکیل بده. زمانی که این ائتلاف تشکیل شد، فوراً همه نظرسنجی ها نشون داد که این ائتلاف میره که کرسی ها رو به قول معروف درو بکنه. اما دیدیم که هرچه بیشتر به روز انتخابات که 20 فروردین بود نزدیک می شدیم، ائتلاف آبی سفید ضعیفتر می شد یا دست کم تعداد کرسی های مساوی نسبت به لیکود پیدا می کرد. آقای نتانیاهو شگرد همیشگی هراس افکنی در میان مردم اسرائیل تونست در 2-3 روز باقی مونده به انتخابات این ذهنیت رو القا بکنه که لیکود باید بیشترین تعداد کرسی ها رو به دست بیاره، حتی اگر احزاب راست و مذهبی دیگه هم به شدت ضعیف بشن. نتیجه این شد که این ترفند ایشون کارساز شد و هرچند لیکود و ائتلاف آبی سفید هر کدوم 35 کرسی رو به دست آوردن، اما جناح راست و مذهبی چون قوی تر هست در جامعه اسرائیل، بنابراین آقای نتانیاهو برای 5 بار نخست وزیر خواهد شد.
خانم رام، بنیامین نتانیاهو ظاهراً قرار است بابت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت در آینده دادگاهی بشه. چه جزئیات بیشتری از اون پرونده وجود داره؟
در ماه‌های آینده دادستان تصمیم خواهد گرفت که آیا سه پرونده تحقیقاتی آقای نتانیاهو محلی از اعراب داره که دادستان کیفرخواست علیه ایشون صادر بکنه یا خیر. این خودش یک روند بسیار طولانیه، ولی قانونی در اسرائیل وجود نداره که نخست وزیر رو وادار به استعفا بکنه. این دیگه میمونه یک مسئله وجدانی و اخلاقی و معیارهای انسانی. اما در برابر اون احزاب راستگرایی که با نام اتحاد راستگرایان تشکیل شدن، اونها و همینطور حزب مذهبی شعب، اینها در نظر دارن که قانونی رو در همین یکی دو ماه اول مجلس جدید تصویب بکنن که میگوید نخست وزیر تا هر زمانی که رهبر کشور باشه نباید مورد تعقیب قضایی قرار بگیره.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
برنامه هفتگی صحنه در صفحه پخشه کاریست از بابک غفوری‌آذر و دعوت میکنم که حتما اون رو بشنوید. 00420221122112 هم در انتظار پیام های شماست. خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره عملکرد فیلم‌های اکران آغاز سال به ویژه فروش پایین فیلم غلامرضا تختی را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با پایان تعطیلات نوروزی در ایران به شیوه معمول رسانه‌ها در حال ارزیابی عملکرد فیلم‌های نمایش داده شده در اکران نوروزی امسال هستند. آمار منتشر شده از فروش فیلم‌های اکران شده در روزهای ابتدایی سال 98 نشان از شکاف قابل توجه در میزان استقبال از فیلم‌های این مقطع دارد. پرفروش‌ترین فیلم کمدی رحمان 1400 ساخته منوچهر هادی سازنده فیلم‌هایی چون من سالوادور نیستم و آینه بغل است که تا روز سه‌شنبه فروشی بیش از 18 میلیارد تومان داشته است. این فیلم که نوع شوخی‌ها و پرداخت آن حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز بحث‌انگیز شده است، با حضور چهره‌ای چون مهران مدیری و محمد رضا گلزار ساخته شده است.
شب کجا بودی شما؟
شب با بچه‌های بالا رفته بودیم یک پیجی.
صد بار گفتم اسم این بچه‌های بالا رو بده، من آمارشون رو دارم. هر بچه بالایی بچه بالا نیست.
خلاف روندی که رحمان 1400 در فروش داشته، وضعیت استقبال از فیلم زندگی نامه ی غلامرضا تختی است. فیلمی که جزو آثار بحث‌انگیز و مورد توجه دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بود و در ساختاری متفاوت روایتی از زندگی چهره شناخته شده تاریخ معاصر ایران ارائه می‌دهد.
کنه که همه چیز درباره غلامرضا تختی می‌دونه.
غلامرضا تختی در مدت نمایش حدود 3 هفته‌ایش در حدود 750 میلیون تومان فروش کرده است. فروش بسیار پایینی که باعث تعجب و حتی انتقاد گروهی از منتقدان از سلیقه تماشاگران شده است. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم تهران، درباره تفاوت استقبال از دو فیلم غلامرضا تختی و رحمان 1400 چنین میگوید:
من فکر میکنم اصلا جای اکران فیلم های رضا تختی توی اکران نوروزی نیست. این نکته دیگه که وجود داره، فیلم قهرمان مردم و اون چیزی که به عنوان اسطوره در ذهن مردم همواره وجود داره و ما اصولا مردمانی هستیم که دلمون نمیخواد به اون چیزی که در ذهنمون داریم دست زده بشه، دستکاری باشه. و مضمون این که انقدر فیلم پافشاری میکنم که پهلوان تختی خودکشی کرده و خیلی روی قضیه اصرار میکنه، من فکر میکنم که دلایلی که تماشاگر حتی اگه بره اون تماشاگر پس میزنه و حتی باعث میشه که از تبلیغ دهان به دهان هم محروم بمونه و اینکه مردم همدیگر تشویق نکنن برای اینکه این فیلم رو ببینن. ولی این که حالا رحمان 1400 چرا فروخته، این خیلی بدیهیه به دلیل بازیگرایی که داره. مردم در شرایط امروز ایران با شرایط اقتصادی سیاسی و کلن زندگی مردم ترجیح میدن دیگه حداقل در نوروز برن یه فیلم ببینن که اصلا لازم نباشه بهش فکر بکنن و صرفا یه فیلم باشه که وقت بگذرونن.
مهمترین رقیب رحمان 1400 در اکران نوروزی درام اجتماعی متری 6.5 ساخته دوم سعید روستایی، کارگردان فیلم تقدیر شده ابد و یک روز.
احیانا اشتباه نشده پلیس من خود تعمولی بود که شما حرفمون رو باور میکنی؟
شما رو حساب میدی رقم از همه گی صافی تو حساب.
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسه.
میخوام بدونم دوران میشه که بی واسطه حساب تو چه جای من نگاه کنی؟ اگه منم نبودی دیگه سودا کی از کمتر از 500 متری من رسی کنا؟
فیلم متری 6.5 در مدت زمان 3 هفته نمایشش تا کنون در حدود 12.5 میلیارد تومان فروش کرده است، رقمی که نشان از استقبال مخاطبان از فیلمی اجتماعی در کنار اثری کمدی دارد. اما چرا مخاطبان در مقایسه با دو فیلم اجتماعی از متری 6.5 بیشتر از غلامرضا تختی استقبال کردند؟ سعیده خدابخش:
یعنی باید بگم که این فیلم اساساً جزو فیلم‌هایی که هم مردم دوستش دارن و هم منتقدان، اونم به دلیل اینه که به هر حال سعید روشیگر فیلم قبلی شد که ساخته مردم دیدن دوست داشتن. نوید محمدزاده جوان مستعدیه که الان شناخته شد و اینکه ضمن اینکه فیلم خوبیه هوشمندانه بوده انتخابش برای اکران در نوروز. ولی فیلم تختی چون فیلمی نیست که مخاطب عام ازش لذت ببره، من معتقدم که حتما فیلم تختی باید دیده بشه. یعنی که اینم یه نگاهه، باید دیده بشه. به هر حال ریسک پذیر باید باشه یه کارگران وقتی داره سراغ یک چنین سوژه‌ای میره و باید بدونه که خیلی به مزاج آدم‌ها خوش نمیاد که اسطوره‌هاشون اونجوری که تو ذهنشونن. ببین قبلش هم آقای افخمی در مورد تختی فیلم ساخته و اینکه این مرگ تختی رو در حاله از ابهام رها کرده. به نظر من مخاطب اونو بیشتر میبزنده، اینکه هنوز فکر کنه که آیا کشتنش یا خودکشی کرده، چون هم این ور داستان مستنداتی وجود داره که خودکشی کرده، هم مستنداتی خیلی وجود داره که کشته شده. مردم دوستان همون تصور داشته باشن، دلشون نمیخواد این دستکاری بشه و انقدر رک و راست و انقدر صریح و انقدر با پافشاری زیاد بگن که نه اون جهان پهلوانی که تو ذهن تو هست این یک آدم منفعلیه که تهشان دیگه از بدبختی اینا، حالا یه سکانسایی هم داره که دیگه حق میده به تختی از بدبختی و بیچارگی از دوران کودکی تا اون لحظه که تصمیم میگیره خودش رو بکشه.
فروش دو فیلم رحمان 1400 و متری 6.5 فاصله قابل توجهی با سایر فیلم ها دارد. پس از این دو فیلم پرفروشترین فیلم کمدی 4 انگشت است که در حدود 5 میلیارد تومان فروش کرده است. زندانی ها، پیشونی سفید 3 و جن خوک دیگر فیلم های اکران آغاز سال هم فروش های کمتر از 2.5 میلیارد دارند. این میزان فروش با توجه به افزایش قیمت بلیت سینماها به 20,000 تومان از آغاز سال جاری باعث شده تا اکران نوروزی 98 تا کنون در مقایسه با زمان مشابه در سالهای گذشته عملکرد پایین‌تری داشته باشد. سعیده خدابخش در ارزیابی این اتفاق به شرایط اقتصادی و اجتماعی حال حاضر ایران و همچنین وقوع اتفاقاتی چون سیل اشاره می‌کند.
قطعا وقتی شرایط مساعد نیست تاثیر میذاره، اما نکته اینه که ببینید الان قیمت بلیت سینما توی تهران 20000 تومانه. این که خب حالا ما بخوایم مقایسه بکنیم با سالهای قبل به نظر مقایسه درستی نیست، چون به لحاظ رقمی خیلی بیشتر فروش بوده. اما اینکه استقبال مردم چطور بوده، خب این شرایط جوی که ما داشتیم در نوروز امسال قطعا تاثیر گذاشته توی اینکه اصلا مردم هتل‌ها اینو داشته باشن که بخوام به سینماها برن. من فکر نمی‌کنم چینش فیلم‌ها در نوروز مشکلی داشته باشه، ولی اینکه مردم استقبالشون نسبت به سال‌های پیش بهتر بوده هم نه، اینطوری نبوده. شرایط جوی و اینکه مردم واقعا در شرایط روانی خوبی برای اینکه بخوان سینما برن نیستن، اصلا شرایطشون ندارن.
به شیوه معمول سالهای گذشته اکران آغاز سال سینماها در هفته‌های بعد از تعطیلات هم در مدت به نسبت طولانی ادامه پیدا می‌کند و باید دید که در روزهای غیر تعطیل تغییر محسوسی در روند استقبال از فیلم‌ها رو خواهد داد یا نه.
سینمای جهان
این هفته نوبت یک ابرقهرمان دیگر بود تا پرده سینماهای جهان را فتح کند. شزم که پیشتر در دهه‌های 30 و 40 میلادی در محصولات تصویری هالیوود حضور داشت، در یک بازسازی دیگر از سوی استودیوی وارنر عرضه شده است. این محصول که از مخلوقات دنیای DC کامیکس است، در فضایی طنزآمیز داستان تبدیل پسر جوانی به یک ابرقهرمان را روایت می‌کند. شزم در اولین آخر هفته اکرانش در سراسر دنیا در حدود 160 میلیون دلار فروش کرده است. فیلم دامبو ساخته تازه تیم برتون که بسیاری منتظر عرضه آن بودند در دومین هفته نمایشش در بازارهای جهانی 40 میلیون دلار فروش کرد و در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش 138 میلیون دلاری برای این فیلم که بازسازی انیمیشن خاطره انگیز سال 1941 است تا حدودی از پیش بینی ها کمتر است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش باشید.